بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ولایت فقیه توسط استاد صالحی مازندرانی، تهیه شده در سال 1369 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم که تو هر بابی از ابواب فقهیه که ما وارد میشیم، تو احکامش، تو مسائلش میبینیم که صوری هست و فروضی هست که در اون صور، در اون فروض مضایق و تنگناهایی پیدا میشه، بنبستهایی پیدا میشه و مسئله به گونه ای میشه که قدرت هایی پیدا میشن که اون قدرت ها میخوان مقابل حق ضعفا، محرومین و صغار، ایتام، سفها، مجانین و یا اغلای ضعیف مقابله کنند و بیستند. و شارع مقدس می‌بینیم که در این فروض و در این صور، تو این مضایق و تنگناها و بنبست‌ها، مسئله امامت و حکومت و ولایت رو مطرح می‌کشه و میدون میاره برای خاطر شکستن اون بنبست و برای خاطر بیرون آوردن اونایی که حقشون داره پایمال میشه از اون بنبست، و مسئله امامت و ولایت و حکومت رو مطرح میکنه. و در همه ابواب فقهیه معمولا اون مقدار که بررسی شد و مقداری که ما هم اشاره کردیم، این مسائل مطرحه. فقه هم مربوط به اداره امت اسلامی در همه شؤون، در همه ابعاد و در همه قرون و اعصار. بعد رسیده بودیم به مسئله احیاء موات و کلماتی از فقهای خاصه نقل کردیم، جملاتی از یکی از فقهای عامه در کتاب اسعاد نقل کردیم. حالا باز یه سلسله کلماتی است که مربوط به فقهای خاصه است که الان نقل میکنیم در ابواب متفرقه فقهیه. و تو کتاب اسعاد یه جمله هم مونده بود که من دیروز خواستم بخونم، وقت منقضی شده بود، که از اون فقیه عامه نقل شده. اونجا در کتاب اسعاد با اون کلماتی که ازش نقل شد، در زیلش داره که اسعاد با سین و الف و عین و دال، اسعاد مثل اکرام، اسعد، یسعد و اسعاد. اونجا راجع به تهجیر که خب مفصل صحبت کردیم، یه جمله مونده بود که جمله خوبی خواستم اون رو هم بخونم که ازش رد بشیم. و انما یتهجروا ما یتیقوا احیاؤه یا احیاؤه. میگه شخص اون چرا که در توانشه، که میتونه، طاقت داره، توان داره که احیا بکنه، همون مقدار با تهجیر بشه، نه بیشتر. ممکنه کسی 50 هکتار زمین رو تهجیر بکنه، لکن در توان ایشون احیای 20 هکتار زمین باشه، یا 20 هکتار زمین رو بخواد تهجیر بکنه و نشانه گذاری روش بکنه و غرقش بکنه، در حالی که طاقتش برای احیای 10 هکتار زمینه. لذا داره که همون مقدار، اون مقداری که در توانشه که میتونه احیا بکنه، حق داره که اون مقدار رو تهجیر بکنه، نه مقدار بیشتر رو. بل ینبغی ان یقتصر علی قدر کفایته، این بله ترقیه. از این بالاتر اول گفته که به مقداری که میتونه احیا کنه تهجیر بکنه، لعل بتونه 100 هکتار احیا بکنه و 100 هکتار تهجیر بکنه. بعد نمیاره که نه، به مقدار طاقت نیست، به مقدار کفایته. ببینه چه مقدار زمین بسشه و چه مقدار زمین برای اداره معیشت ایشون کافیه، همون مقدار تهجیر بکنه. اگر به مقدار 10 هکتار زمین کفایتش میکنه، حق این که 20 هکتار 50 هکتار زمین رو تهجیر بکنه فی المثل نداره. بلین بقی ان یقتصرم علا قدر کفایتهی لالا یزیغ الناس. حالا از اسلام اونطور نیست که دست رو دست بذاره و به عنوان یک ناظر و تماشاچی یا به عنوان یک عنصر بی تفاوت نسبت به این اوضاع و احوال نظاره کنه. نه، اسلام دخالت میکنه، تنظیم میکنه، تعدیل میکنه و بالاخره مهار میکنه افرادها و تفریدها را. و اینکه ما بشینیم بگیم نه ایشون تهجیر کرده 100 هکتار یا 500 هکتار یا 1000 هکتار مال ایشون هست، از اداره ثبت زمان طاغوت ایشون قباله گرفته، لذا ملک ایشونه، انداسو مسلطون، این رو بذاره سالهای سال در حالی که مردم در مضیقن، این رو اسلام تحمل نمی کنه. حکومت دخالت میکنه، حاکم دخالت میکنه، ولی مسلمین، ببینید ولی المسلمین است، مسلمین مولا علیهم هم دیگه، ولی به اون کسی گفته میشه که علیکم السلام مصالح و منافع مولا علیهم رو رعایت میکنه، صیانت میکنه، حفاظت میکنه. ولی طیف باید نگهبان و پاسدار و نگهبان نگهدار مصالح طیف باشه، ولی یتیم، ولی صغیر، ولی قاصر، ولی غائب و همش همین. ولی مسلمین یه قدرتیه که فوق همه هست، باید کاری بکنه که مصالح و منافع همه مسلمان ها حفظ بشه و نمیشه دست رو دست بذاره تماشا چی باشه. و یکی ابزار داره، آلات داره، قدرت داره، نیرو داره، عده داره، عده داره، در رژیم طاغوت میلیون ها تومان نفوذ داره، از بانک ها وام میگیره، وام میگرفتن دیگه، میلیون ها تومان وام میگرفتن. 500 میلیون دلار بود چقدر بود که اون حسین شرافت بانکدار معروف در زمان طاغوت پرونده شما از بانک از اون زمان وام گرفت، 500 میلیون دلار چقدر؟ از پول کی؟ پول مردم، پول ملت، پول مملکت. و بانک ها مال ملت بالاخره دیگه، سرمایه ملت. و یکی همچه نفوذی داره میتونه کران تا کران رو تهجیر کنه، سیم خاردار بکشه، دیوار بکشه، یکی نه این توان نداره دیگه. و اینه که حکومت به عنوان یک نیروی قوی و به عنوان ولی مسلمین، پاسدار و نگهدار و نگهبان حریم و حرمت مسلمان ها، منافعشون، مصالحشون دخالت میکنه. میگه تو که توان احیای علیکم السلام احیای 100 هکتار زمین را نداری، پس 20 هکتار را تهجیر کن نه 100 هکتار را. یا تویی که 20 هکتار زمین بسته و تهجیر 20 هکتار بکن، نه 500 و 100 که بقیه در مضیقه باشن. اراضی موات و اراضی موات هم اختیارش در دست حکومت دیگه. اونطور نیست که یکی بلدوزر و لودر و امکانات رو برداره با پول کلان عده و درس کردم کلان تا کلان رو تصرف کنه، یکی هم ندیگه نتونه کاری انجام بده. و حتی بعضی از این مالکین بزرگ، حالا در حاشیه چون سر و کارم بوده در بعضی از ازمنه، اینها کلان تا کلان رو قباله میگرفتن، کوها بتون اودیه غلل جبال، بدون این، بدون اینکه احیایی، بدون اینکه تعمیری، اصلاحی. و حتی یکی از اینها که در آمریکاست، حالا پیر مردم شد شده بود، شد 7-8 بار به ما نامه اعتراض شدید که از جان ما چه میخواد. اون زمانی که خب یعنی سر و کار با این مسائل بوده، جان کسی چیزی نمیخواد، ما کسی هستیم که چیزی هم نداریم اتفاقا و غرضی هم با کسی نیست، خب تکلیف الهی است، به حکومت است، به انقلاب است، اسلام است، اینا غرض که من دیدم بعضی ازش دفاع کردند و دفاع میکردن، نوشته بودن که ایشون از کشاورزان خوبی است که فرد خیریه، از اخیار بوده، ابرار بوده، که من گفتم والله بالله قسم یاد میکنم که این آقا با خاک که حریم کشاورزی و بستر و حوزه استحفاظی کشاورزی خاک دیگه، گفتم قسم یاد میکنم که ایشون در عمر خودش اصلا با خاک تماسی نگرفته، حتی برای تیمم هم نشد با خاک ملاقات کنه یه همچین کسی. خلاص کلام تا کلام رو گرفته بود به عنوان که خیر هست، مثلا چه هست، فلان از بهمان هست. خب اینه که این عالم سنی از عامه تو کتاب اسعاد تعبیر بسیار جالب و زنده ای داره، این همون مذاق اسلام است و مذاق شر، و انما یتحجر ما یتیق و احیاؤه، یا لما یتیق و احیاؤه، اون مقداری که میتونه احیا بکنه با تهجیر کنه، دید نه با یه پله بالاتر بره، بل ینبغی ان یقتصر علی قدر کفایته لئلا یزیغ علی الناس. بقیه چه بکنن؟ و از این رد بشیم. ای در جواهر جلد 38 از کدام دیروز، صفحه 59 و 60، نه هر کجا شما از کدام در فقه وارد میشیم، یک فروزی، یه فروعی، یه صوری در فقه مطرح در همه ابواب نوعاً، که اینا مزایق و تنگناهایی هستن که بنبستهایی هستن که شارع مقدس تو این مزایق و تنگناها که میرسه تو این فروز و فرو ساکت نیست، بی تفاوت نیست و نظر میده و همه این تنگناها و بنبستها شکستن و از بین بردن و فرو ریختنش رو حواله میده به حکومت، به امامت، به ولایت، میگه به امام بگن، به ولی مسلمین بگن، مراجعه به حاکم بکنن، حاکم این بنبست رو بشکنه. و این بنبست ها در طول تاریخ بوده، در طول تاریخ هم هست، در همه قرون، در همه اثار، همه ازمنه، همه امکنه. فقه هم با همه فرو، برای همه اثار، برای همه قرون، برای همه امت، نه برای عده خاصی، و همه هم قدم به قدم با این بنبست ها، با این مزایق و تنگناها مواجه میشن. بعد هیچ قدرتی حریف این تنگناها نمیشه جز قدرت حکومت و قدرت ولایت و امامت. محقق که پیغمبر فقه هست به تعبیر یکی از مشایخمون، عرض کنم در فقه در دروس خارج، ایشون در شرایع کتاب حجر متن کلامش اینه: لا یثبت حجر المفلس الا به حکم الحاکم، چون یمکن کسی از این از آن بگیره، وام بگیره، قرض بگیره، مضاربه بگیره، بعد از مدتی ادعا کنه که انا مفلس بی پول. اون نسیم شمال چیزایی بود قدیما، کم عربی هم فارسی، 30-40 سال پیش که میخون ما تهران بودیم گایی، انا مفلس بی پول، انا لیس یکی پول، چا رجلون من کره الاسفر دوغی، عجب شربت خوب، از این هم فارسی هم عربی تو هم میگن. حالا آمده بعد از مدت میگه انا مفلس بی پول، ادعای افلاس میکنه. این مردم که خب بهش پول دادن چه بکنن؟ ای که میگه من مفلسم، شاید حقه باز باشه، شاید بی خود بگه، شاید حالا واقع بگه. لذا شرع مقدس چون میدونه از این کلک ها هست، از این شیادی ها، شیطنت ها، کلاهبرداری ها، حکومت اینجا بی تفاوت نمیشینه، دخالت میکنه. امام، ولی مسلمین، حاکم، نمیدونم پس این فروع فقهیه برای کیه، برای چه زمانیه، برای این هم فروع فقهیه، این هم مزایق، منبسها، تنگناها، این فروع، این فروز برای کیه؟ الا به حکم الحاکم، با یقش بگیرن که این میگه من مفلسم، راست میگه یا نه، برن تو محکمه، محکمه عدل، حاکم، حاکم کیسیه، حاکم عادلی، حاکم پرحوصلهیه، بعد بررسی کنه حرفاشو، ثابت بشه که این مفلسه یا نه، که به امکان ذو عسرتن فنظرتون الی میسره، اگه معسر شد، اعصارش احراز شد، مولد بش بدن. و هل یثبت فی السفیه به ظهور سفهه، حالا اگه کسی سفیه و سفاهتش هم بینه، آیا به مجرد ظهور سفاهت خود این محجور میشه یا نه؟ باز حکومت، حاکم، امام، ولی مسلمین باید بررسی کنه، نکنه این کارشناس بیاره، طبیب بیاره، میزانی باید اعمال بشه که اینا واقعا سفی هستن، امتحان بشه، اختبار بشه، همینطوری نگه من سفی هم، یا نگه این سفیه که از مالش اینو آن بردارند و عنوان که سفی و غیبش هستیم از من ببرن. ترددون فیه تردد، والوجه انه لا یثبت و کذا لا یزول الا بحکمه، یعنی باید حکم حاکم باشه. این حرفا بس مال کیه؟ یعنی اسلام قدم به قدم بالا سر مردم هست دیگه، حضور در صحنه داره، تو متن جامعه، کنار دونه دونه از افراد که اگه تو مزایق و تنگناها واقع شدند و حقوقشون داره به خطر میفته، اعراضشون، نفوسشون، دماغشون، اموالشون، املاکشون، خب نجاتشون بده، دفاع کنه از اونها. حتی این من چون از کدام شرایط نداشتم، اما خود آدرس از جایی که معتبر هست برداشتم، جلد دوی شرایط چاپ جدید صفحه 102. باز همین محقق، و این کتاب هجر بوده، هر کتاب باشه همینه، کتاب شرکت، چون از کدیم قدم به قدم توی مباحث فقهی های مزایق و تنگناها پیدا میشه. فقهایمون قدس الله اسرارهم و نفوسهم الزکیه، اینا هم قدم به قدم این مزایق و این فروع این تنگناها رو مطرح کردن، این بنبست ها رو، بعد علاجش هم موکول کردن به حکومت، به امامت، به ولایت. در کتاب شرکت اونجا محقق داره که فکل ما لا ضرر فی قسمتی، یه چیزی که من و شما با هم شریکیم، زمین، خونه است، گاهی سنگ آسیا هست، گاهی ماشینه، بعضی از چیزها که با هم شریکیم، این تجزیه پذیر نیست. سنگ آسیا رو که نمیشه تو تکه کنیم که، او از خاصیت میفته. انگشتره دو قسمت کنیم که نمیشه که. یا اما زمین خوب میشه، خونه میشه، درخت خونه میشه دو قسمتش کرد و از وسط اره کنیم، دو شق کنیم که یه بر مال شما یه بر مال من. لذا میگه فکل ما لا ضرر فی قسمته، اینجا یجبر ممتنع مع التماس شریک للقسمه، من گرفتارم، زمین نمیخوام، یا میخوام، پول ندارم، نون ندارم، گشنم، به شما میگم آقای شریک بیا این زمین رو با هم بفروشیم، تقسیم کنیم، من میخوام سهم خودم پول کنم که نون تهیه کنم، شما حاضر نیستی، تأمینی باج نمیدی. خب اینجا این بنبسته، این بنبسته کی بشکنه؟ میشه آدم با ارشاد حلش کنه؟ خب میشه گاهی اگه ارشاد پذیر باشه، میشه با منبر حل کرد گاهی، خب میشه، اما همیشه نمیشه. اینجا قوه مجبره، مجبره میاد، قوه مکرهه میاد، یجبر الممتنع، اون گردن کلفت ممتنع متعبی اجبار میشه بر قسمت. خب میگن گوشش میگن آقا به تقسیم کنید، بگه من نمیخوام تقسیم کنم، دل بخواهیشون نیست، ما التماس شریکه للقسمه. اینم جلد دوی شرایع صفحه 132. شیخ طوسی در کتاب وصایای نهایه، به هر کتاب که میری همینه دیگه، کلیش از کردن تو فروع فقهیه، تو کتب فقهیه مزایقی، بنبست‌های فروعی و فروزی هست که برای حلش و شکستن اون بنبست و خروج از اون مزایق و تنگناها حکومت و امامت و ولایت مطلعه. و چه چیز خوبی هم هست و حلال و مشکلات دیگه. در کتاب وصایا صفحه 607 شیخ طوسی علیه الرحمه داره که فَإِنْ ظَهَرَ مِنَ الْوَسِيِّ بَعْدَهُ خِيَانَتُ. وصی بعد از موت متوفا این بند خدا خیانتش ظاهر شد که این وصی خائن از کار در آمده، خیانت کرده. کان علی الناظر فی امر المسلمین ان یعزله. چقدر اسلام دین زنده جاوید قوی، اجتهادش اجتهاد مستمر، حکم ثانوی، حکم حکومتیش همیشه پاینده، پابرجا، برقرار، بالا سر دونه دونه از افراد ایستاده که اگه خدا نکرده تو بنبست افتاده نجاتشون بده. این کنه غریق نجات اسلام برای همه اعصار و قرون که هر کس هر کجا غرق شد داره دست و پا میزنه، یا غرقش کردن نه خودش غرق شده که خفه بشه از بین بره. اسلام به عنوان حکومت غریق نجات و نجاتش بده. میگه کان علی الناظر فی امر المسلمین. خود در وصیت، وصیت مال اسلام، وصی خائن، صغار خیانت به اونها شده، موسی لهم خیانت به اونها شده، موسی بهم یا موسی به خیانت به او شده. خب اینجا ما به دست آوردن کی بشیم؟ به شوروی بگیم بیا آقا این خیانت علاج کن، ما مسلمونیم چون حکومت نداریم، شما خب حکومت دارید بدین علاج کن، ما تو بنبست افتادیم. با آمریکا بگیم، به کفر بگیم، به نفاق بگیم، به الحاد بگیم، به شرک بگیم، به اسرائیل بگیم آی اسرائیل ما مسلمان ها گیر کردیم، شما نجات بده ما را، طریق نجات ما اونا بشن، اونا که در فکرم ما را غرق کنن، که اونا گروه غریق هلاکمون نه غریق نجاتمون. ننگ برای اسلام که در موقع بنبست ها و مزایق و تنگناها دستشو دراز کنه به سمت کفر، این امکان نداره که، اصلا محاله. خب اینا پس برای کی گفتن؟ کان علی الناظر فی امر المسلمین، اونی که ناظر مسلمان هاست، ولی اونهاست، پاسدار و نگهبان منافع و مصالح اونهاست، ان یعزله، گوش این خائن رو بگیره، از این سمت عزلش بکنه، کنارش بزنه، و یقیم امینن مقامه. این خائنه فورا یه فرد امین، عادل، موثق جای این خائن نصبش کنه. و ان لم تظهر منه خیانه، اگه نه این آقای وصی خائن نیست، الا انه ظهر منه ضعف، ضعیفه، مدیریت خوبی نداره، ضعیفه، کارایی نداره، و عجز عن القیام بالوصیه کان للناظر فی امر المسلمین ان یقیم معه امینا ضابطا یعینه علی تنفیذ الوصیه. عزلش نمیکنه، آدم خوبیه، مقدس نماشب هم میخونه، هم مدیریت نداره، کارایی نداره، و آدم باید مواظب باشه که در توسته ها هم تعهد باشه هم تخصص. آدم خوبیه، ریشم داره، تسبیح هم میزنه، ذکر هم میگه، خود تعهد و تقوای خوبی هم، تهجد هم داره، اما ضعیف ضعیفه. این اوضاع رو دستش بدی خراب خرابش میکنه، این خیانته. باید بگردیم فرد متخصص متعهد، نه تخصص چماق بشه بر فرق تعهد، نه تقوا و تعهد چماق بشه بر فرق تخصص، هم این هم اون. میگه اینجا عزلش نمیکنه، اما معین، یک امین ضابط که یعینه علی تنفیذ الوصیه، کمکش کنه. خب الان در کتاب نهایه شیخ طوسی در وصایا
همین شیخ اعظم طوسی قدس الله نفسه و زکیه تو کتاب شهاداتش همون نهایه باز هر کتاب بری همین اینا رو برای کی گفتن؟ قصه گفتن، نعوذ بالله، افسانه بافتن، العیاذ بالله، یا نه فروعی را مطرح کردن که این فروع در متن و بطن جامعه در همه ازمره و امکنه هست دیگه، مطرح کردن برای اینکه جامعه را با یک علاجی که نشون میدن از این بنبست ها و از این تنگناها بیانن بیرون دیگه. به مدرسه که نگفتن که در باب کتاب شهادات نهایه، کتاب شهادات بابو شهادات زور وجتن به قول زور، زور عربی، زور فارسی، زور نگو، این زور عربیه، یعنی مثل خیانت، دروغ، خلاف. صفحه 336 اونجا داره که و ینبغی للامام ان یعذر شهود الزور. چقدر اسلام مواظب حیثیات و شؤون مردم و شؤون جامعه اسلامیه. دو نفر آمدن، ظاهر صلاحن و ظاهر عادلن، متقین، ثقن، شهادت بر علیه یک فردی دادن، بعد معلوم شد که نه شاهد زورن، دروغ شهادت دادن، خلاف شهادت دادن، گول خوردن، خیانت در شهادت کردن. اینجا داره که امام ولی مسلمین نباید تماشا چی باشه، اونجا بشینه هر کس هر کار کرده و هر کار بکنه. ینبغی للامام ان یعذر، تعذیر کنه شهود از زور، شلاقشون بزنه، تنبیهشون بکنه. و یشح و یشهرهم فی اهل محلتهم، تو اون خیابون، تو اون کوچه، تو اون ده، تو اون شهری که نمیشینن، اینها رو مشارب البنانشون بکنه، یعنی اینها رو بیارن تو کوچه ها، خیابون ها دور بدن که مردم اینها رو بشناسن و گول صلاح ظاهر اینها رو نخورن و اینها هم از این بعد از این غلط ها نکنن و بقیه ظاهر و صلاح ها هم درس عبرت از این صحنه بگیرن که بی خود بی جهت حیثیت و شأن یک مسلم رو هتک نکنه. یک بار خدا گواه است توماری بوده چند متری، صدها امضا پاش بوده، حالا جایش و طرفش باشه، سال 59، بعد گروه کثیری امضا کردن، اینا رو ما جمع کردیم از اطراف و اکناف، بعدم گفتیم هر کس ای امضا و شهادتش نتونه جا بندازه و تثبیت بکنه مؤاخذه میشه. عده کثیری ترسیدن نیامدن، عده کثیری باز آمدن، یکی یکی رو شخصا خودم گفتم دلیل، دیدم صاف ایستاده، هیچ مدرکی نداره امضا کرده و هیچ سردی هم نداره امضا کرده. خلاص این شهود زور اگه یه قدرتی باشه، حاکمیتی باشه، ولایتی باشه که دیگه این مسائل ساده جمع میشه دیگه. نه، برکات خداست، این برکات اسلامه که این برکات رو خب از ما گرفتن دیگه. و امام امت قدس الله نفسه و زکیه دوباره این برای جامعه اسلامی و احیا کرد این مسائل و این بالاخره مباحث رو. ولی اگه ایشون باز نبود، نه افان باز مطرح نمیشد، اینا میگویدیم فلان مورد احتیاج نیست، چیزا دیگه مطرح میشد. و یشهرهم فی اهل محلتهم، تشهیر، یعنی اینا رو مشارب البنان کنه که اینا همه بشناسن مدونه کیان. لکی یرتدع غیرهم ان مثله فی مستقبل الاوقات، تا غیر اینها بقیه از این کار غلط پرهیز کنن، برگردن در زمانهای آینده که دیگه دوباره باز چند تا شاهد پیدا نشن بی خود و بی جهت برای کسی شهادت بدن. در نکاح نهایی، در هر کتابی که میری تو فقه این بنبست‌ها و تنگناها هست و شکستنشن حکومت امامت مطرح میشه، چون غیر او کسی حریف نمیشه. در کتاب نکاح نهایه شیخ طوسی صفحه 487-88 اونجا داره که و ان تزوجت المرأة برجل الا انه صحیح، زنی بنده خدا رو اخفال کردن، گولش دادن، با مردی ازدواج کرد با این قرار داد و بنا که اون مرد صحیح و سالم باشه فوجدت او خسیان، زد این مرد خسی هست، رجولیت نده، کانت بالخیار، این زنه اختیار داره که بمونه یا بره، و علل امامه ان یعذره، این مرده رو امام میگیره تعذیر و تنبیهش میکنه، لالا یعود الى مثل ذلک، تا مثل این کار دوباره عود نکنه و مخدوش نشه. مرحوم محقق در نکاح شرایع داره که حتی که مغرورم بکنه چجور مغرور بکنه، یعنی حالا اونم حتی جای تعذیر هست پیش میاد نه همینطور هست، اونم بالاخره میشه تنبیهش کرد، یعنی باید جا به جا حاکم بسنجه تنبیه لازمه، چون گاهی ممکنه تنبیه هم لازم نباشه، تنبیه مفاسد بیشتر داشته باشه. شرایع جلد دوم صفحه 339 فاذا کان نشوزو منهما، نوعا به زن میگن ناشزه، به مرد نمیگن ناشز، ولی واقع اینه که هر دو میتونن معنون بشه این عنوان، گاهی زن ناشزه هست نان این شکلیه تمکین نمیکنه، گاهی مرده هم ناشزه تمکین نمیکنه، نمیاد بالاخره. خب فاذا کان نشوز منهما، از دو طرف نشوزه و عدم تمکینه، و خوشی الشقاق یا خشی الشقاق، خوشی اینجا مناسب تره، ترسیده شود شقاق فراق و جداییه، خوف این پیدا بشه که خب کم کم این منجر به طلاق بشه، منجر به فراق بشه، و اینونه اینجا حاکم باز اون قرآن کریم داره دیگه، بعث الحاکمو حکمن من اهل زوج و آخره من اهل المرأه، یه حکم از طرف مرد یه حکم از طرف زن که بیان اصلاح بدن. خلاص این مسائل و این بنبستهایی که در فقه پیدا میشه، همه این بنبستها با حکومت حل میشه و حل مشکل با حاکمه، با حکومته، با ولایته. با باز همین محقق تو همین شرایع کتاب نکاحشون حتی صفحه 276 داره که لا ولایته فی عقد نکاح لغیر الاب والجد للاب ان علا والمولا والوسی والحاکم. خب اینا همش هست، حالا اینا که برای مسلمان هاست، حتی اقلیت های مذهبی هم، اینا هم خواستم یه نمونه ذکر کنم که اسلام و حکومت اسلامی و اسلام بالا سر همه افراد ملت هست و در همه بنبست‌ها، حتی بنبست‌هایی که برای اقلیت‌های مذهبی پیش میاد، اونجا هم باز این مسائل مطرحه. یه فر رو از نهایه شیخ طوسی در کتاب حدود صفحه 696 نقل کردن، و اذا زن الیهودی او نصرانی، از اقلیت‌های مذهبی البته تو ذمه اسلام، به اهل ملتهی، نه با مسلمان ها، با اهل ملت خودش، یهودی با یهودیه، نصرانی با نصرانیه، کان الامام مخیرن بین اقامت الحد علیه بما تقتضیه شریعت الاسلام و بین تسلیمه الى اهل دینه او دین المرء داخل، که بالاخره اونطور نیست که ما بشینیم و ملل دیگه بیان ما تنبیه بکنن. حکومت اسلام باید اونقدر دستش باز باشه که حتی در این گونه موارد هم باز تصمیم بگیره و اقدام بکنه. صفحه 696 نهایه شیخ طوسی، حتی راجع به اموات نه احیا، چیز عجیبیه، راجع به احیا و زنده ها که تو بنبست ها اون جایی که حق یک رجل حی یا مرئه زنده داره ضایع میشه، عاقل، صفی، مجنون، کبیر، صغیر، زن، مرد، ذمی، غیر ذمی، اونجا که میخواد ضایع بشه اسلام راه حل نشون میده و علاج رو با حکومت میکنه. راجع به اموات و مرده ها هم باز بی تفاوت نیست اسلام و اینجا امر و موکول به حکومت و تصمیم با حکومت. در نهایه در کتاب البته نکاح صفحه 708، من وطع امرأتن میتتن یا میت زن مرده و انکانت الموتوعتو زوجته، زوجه خودشم نعوذ بالله، وجب علیه تعذیر دون الحد الکامل، به حریم یه مردهی تجاوز شده، حد که شده حریم او. و اینجا حسب ما یراه الامام فی الحال، چون تعذیره حسب ما یراه الحاکم دیگه، که یه حاکم نظر بده که اینجا در این فرض به خصوص چه نوع تعذیر مناسبه، همون رو اعمال بکنه. حالا انسان و احیا و اموات که هیچ حیوانم اگه به حریمش تجاوز بشه، باز اینجا یه بنبستیه که تنگنایی که حاکم با دخالت کنه. من نکهه بهیمتن العیاذ بالله کان علیه تعذیر به ما دون الحد حسب ما یراه الامام فی الحال. اسلام اینه، بالا سر احیا، اموات، انسان، حیوان، موجودات دیگر و حاضر و ناظر دیگه، کنا حافظ مصالح و منافع همه موجودات زنده است. خب این وضع اسلامه. حالا من دیگه بحث رو جمع کنم، حاصل من نوشتم اینجا که الحکومتو لیست الا لله تعالی ولی عباده صالحین، و حکومت مال خداست دیگه، و چگونه حکومتی که از آن خداست و از آن عباد صالحین خدا، این رو ما با قعودمون، با قعودمون، با نشستنمون، با بالاخره تن به ذلت دادنمون، دو دستی این تحفه، این هدیه، این نعمت عظما، این موهبت کبرای الهی، این عنصر حیاتی جامعه انسانی اسلامی رو تقدیم کنیم به کفره و فسقه، به جبابره، به تباقی، بگیم آقا مال شماست و تقدیم شما کردیم. خب برای چی؟ حکومت لیست الا لله تعالی ولی عباده الصالحین، اهدافش هم مشخصه، اقامه حق و احیاش، اماته باطل و امهاش، الا ان اقیم حقا و ادفع باطلا، ان لا یغار رو علی کذت ظالم سقه مظلوم دیگه، و لنرد المعالم من دینک و نظر الاصلاح من بلادک یا فی بلادک، و فیعمل المظلوم من عبادک و تقام المعتله من حدودک دیگه، لم اخرج عشرن ولا بترن ولا مفسدن ولا ظالما انما خرجتو لطلب الاصلاح فی امت جدی، لطلب الاصلاح فی امت جدی. خب امت اصلاح میخواد، بعد امت صدر اسلام اصلاح میخواد دیگه، امت های بعد اصلاح دیگه نمیخواد. اريد ان امر بالمعروف و انهى عن المنكر و اسیر به سیرت جدی و ابی. حالا فلیس الحکومت للاشرار، للاشرار حکومت مال اشرار نیست، اصلا حقشون نیست که ما تقدیم اونا بکنیم، اونا غاصبن، اونا ظالمن، اونا جائرن، حق حکومت ندارن. بلکه حکومت شرعت و قررت لدفع شرارتهم، نه لتقویت اونا که بدیم به اونها. اصلا آمده حکومت که اونا رو جمع کنه، نه بساط اونا رو پهن کنه، که حکومت مال اونها نیست. لدفع شرارت اونها و قلع اصولهم و فروعهم و قلع و غم شجرتهم الخبیثه. نه اینکه ما بیاییم اینجا بشینیم بعد بگیم شما حکومت مال شما هست. این تا اینجای مسئله.